ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما هم بخیر. در ابتدا سری میزنیم به شهرآورد فوتبال ایران. همه بلیت های دربی صدم به فروش رفت. بر اساس اعلام باشگاه پرسپولیس میزبان این بازی، قیمت بلیت جایگاه 500 هزار تومان، روبروی جایگاه در طبقه اول 200 هزار و پشت دروازه 100 هزار تومان تعیین شده. اما پس از پایان فروش در سامانه، بار دیگر بازار سیاه شروع شد و حتی قیمت ها به 1,500,000 تومان هم رسیده. اضافه میکنم که 100مین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته 27 لیگ برتر فوتبال کشورمون یک شنبه و از ساعت 16 با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. اما در جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون، استقلال و سپاهان 55 امتیازی هستند و پرسپولیس با 54 امتیاز در رتبه سوم جدول جای داره. هفته سیوم لیگ دست اول فوتبال فردا برگزار میشه و بر اساس برنامه شمس‌آذر قزوین که صعودش رو با 58 امتیاز قطعی کرده با چادر ملوی اردکان، استقلال خوزستان با خلیج فارس ماهشهر، فجر سباسی با دریای بابل، خیبر خرم‌آباد با آرمان گوهر، مثل شهر بابک با خوش طلایی، شهرداری آثار با شهرداری همدان و ونپارس اصفهان با چوکای تالش به مسافه هم خواهند رفت. در جدول رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال کشورمون هم بعد از شمس‌آذر قزوین، تیم‌های استقلال خوزستان با 47 و سایپا با 46 امتیاز در رتبه‌های بعدی جدول جای دارند. سریع می‌زنیم به فوتبال در قاره سبز. در آغاز هفته 32 لیگ برتر فوتبال انگلیس، بازی آرسنال با ساوثهامپتون، در هفته 30 لیگ های اسپانیا، دیدار اسپانیول با کادیز، در هفته 31 لیگ سری آ فوتبال ایتالیا، ورونا با بولونیا، در آغاز هفته 29 فوتبال بوندسلیگا آلمان، پیکار آکسبورگ با اشتوتگارت، و در لیگ 1 فرانسه مسافه پاریس سن ژرمن و آنژه در هفته 32 در جریانه. اما فردا و در مهمترین بازی ها در لیگ برتر انگلیس، برنتفورد با استون ویلا، کریستال پالاس با اورتون و لیورپول با ناتینگهام فارست در اسپانیا، اوساسونا با بتیس، سوسیداد با رایو والکانا، وایادولید با خیرونا و رئال مادرید با سلتا ویگو، و در لیگ سری آی فوتبال ایتالیا، لاتزیو با تورینو، سامپدوریا با اسپتزیا، و در آلمان هرتا برلین با وردر برمن، هافنهایم با کولن، ماینس با بایرن و دورتموند با آینتراخت فرانکفورت برابر هم به میدان خواهد رفت. سیدبندی جام جهانی بسکتبال انجام شد و ایران به همراه دومینیکن، فنلاند و نیوزلند در سید 5 قرار گرفت. قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در سال 2023 شنبه 9 اردیبهشت در مانیل فیلیپین برگزار میشه و 32 تیم راه یافته به این رقابت‌ها در 8 گروه 4 تیمی جا داده خواهد شد. یک گزارش: اعتراض ورزشی ها به تبعیض در وزارت ورزش و جوانان. گزارشی از همکارم حمید رضا حجازی.
ویلموت، برانکو، کالدرون، رادوشویچ، میلیچ، شفر، بویان و خیلی های دیگه، اینها خارجی هایی هستن که بعضی هاشون بدون هیچ دستاورد و عملکرد فنی خاصی میلیاردها تومان از سرمایه های مملکت خرج پرداخت طلب و شکایات اونها شد.
پول مملکت رو به تاراج بردن. بعضی مواقع دیدی میگن بدون شهر دیگه اصلا چیز آدم نمیتونه بگه دیگه، سه تا نقطه همین.
آخرین مورد هم پرداخت طلب بیش از 100 میلیاردی طلبکاران استقلال، از جمله آن را استراماچونی بود. برای پرداخت این طلب همه و همه تمام تلاششون رو کردند. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان:
با کمال میل در خدمت، من اصلا یه بخشی از جلسه امروز در رابطه با پرسپولیس استقلال بود.
محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس:
مبلغ 2 میلیون دلار رو از بانک شهر صورت وام دریافت کنن که این بدهی رو پرداخت کنن.
حجت کریمی، سرپرست باشگاه استقلال:
کمک وزارت ورزش، وزارت اقتصاد و ضمانتش هم خود وزیر ورزش، دیگه انجام شد خدا رو شکر.
این در حالیه که بسیاری از رشته‌های ورزشی که بعضن مدال‌آور هم هستن، بودجه‌ای که کفاف هزینه‌هاشون رو نمیده رو به صورت کامل دریافت نمی‌کنند. هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو:
با افتخار هم میگفتن که 22 میلیارد تومان بهشون دادیم، همونم تا به امروز 50% رو به ما دادن.
علیرضا پاکتر رئیس فدراسیون هندبال:
الان فدراسیون شما حدودا با چقدر سرمایه تو سال میچرخید؟
کمتر از 40 میلیارد، در واقع 10 تا تیم ملی هم داریم.
غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان:
پارسال حدودا با 15 میلیارد.
و این تبعیض بین ورزش‌ها و ورزشکاران صدای غیر فوتبالی‌ها رو در آورده. رسول معتمدی ملی پوش وزنه‌برداری:
اگر قرار پاداش استراماچونی پرداخت بشه، پاداش ما ورزشکاران که الان دیگه داریم کسب سهمیه میکنیم برای المپیک و قرار کشور و مردم حساب بکنن برای مدال‌آوری پرداخت بشه.
غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان:
جزء رشته‌های محروم و مغضوب به هر حال بخشی از رشته ها هستیم.
این موضوع رو به وزیر انتقال دادید خودتون؟
بله، وزیر خودش ورزشکاری هم اینا رو میدونه.
محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی:
بر مبنای اون آورده‌ای که ورزش ها دارن بایستی بهش توجه بشه.
محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس:
از اینکه امروز ما شاهد اعتراضات هستیم، چون مشخص نیست این حقوق ها و این دستمزد از کجا پرداخت میشه و شفافیت وجود نداره، ما این با این مشکلات مواجه هستیم.
خصوصی شدن فوتبال به معنای واقعی شاید تنها راه برون رفت از این وضعیت باشه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها: تیم پارس جنوبی با 12 برد پیاپی و بدون شکست عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ برتر والیبال ساحلی رو از آن خودش کرد. تیم‌های ساوانا و پیکان بندر دیر هم در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. رقابت‌های جهانی پیوند اعضا 59 مدال به نام ایران ضرب شد. در این مسابقات که در استرالیا برگزار شد، دو میدانی کاران کشورمون 17 مدال طلا، 25 نقره و 17 برنز کسب کردند. برترین های هفته دوم رقابت‌های اسکی اسنوبورد مشخص شدند. در این رقابت‌های دو روزه که در پیست توچال برگزار شد، در مارپیچ بزرگ شیما یارخا، ستاره یزدانی و یگانه سلیقانی عناوین اول تا سوم رو به خودشون اختصاص دادند. در مارپیچ کوچک هم شیما یارخا، ستاره یزدانی و شهرزاد بدی در رتبه‌های اول تا سوم این مسابقات جای گرفتند. تیم ملی جودوی نوجوانان کشورمون 7 اردیبهشت ما با ترکیب کامل برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی و اردوی مشترک راهی روسیه خواهد شد. مسابقات به صورت انفرادی برگزار میشه. اما ایران میزبان فینال مسابقات سوارکاری پرش فدراسیون جهانی شد. این رقابت پاییز امسال و با حضور سوارکاران 20 کشور برگزار خواهد شد. علی سانعی اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان رو اعلام کرد. اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال جوانان کشورمون از 7 اردیبهشت ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشه. یانس ویچیچ سرمربی و مربی بدنساز لهستانی تیم ملی والیبال ایران با امداد امروز وارد تهران شد تا به جمع اردونشینان ملحق بشه. اضافه میکنم که تیم ملی والیبال کشورمون امسال در 4 رویداد مهم لیگ ملت‌ها در سال 2023 قهرمانی مردان آسیا به میزبانی ایران، بازی‌های آسیایی هنگژوی چین و انتخابی المپیک مردان در برزیل شرکت خواهد کرد. و عادل غلامی ملی پوش اسبق والیبال کشورمون به کادر فنی تیم نوجوانان پیوست تا در رقابت‌های قهرمانی جهان این تیم رو همراهی کنه. همچنین سومین اردوی آماده سازی تیم والیبال نوجوانان تا سوم اردیبهشت در سالن پیکان تهران برگزار خواهد شد. و به این ترتیب به پایان خبرهای ورزشی این ساعت رسیدیم. بسیار متشکر و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. شب خوب و آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.
رفقای خوب و دوست داشتنی من، شب همگیتون به خیر باشه. عید سعید فطر رو باز هم خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که نماز روزه های شما مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. در شبانه امشب ما همچنان در کنار ما باشید و بمانید با برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهیم کرد از شبکه رادیویی جوان.
تفکر انتقادی،
سواد رسانه‌ای، مرز شایعه و واقعیت، تصمیم گیری آگاهانه، نمایشگر.
به نام خدا. سلام، خوش اومدید به برنامه نمایشگر در رادیو جوان. نمایشگر برنامه است که در اون به بررسی موضوع سواد رسانه‌ای خواهیم پرداخت، بحث اطلاع رسانی و خبر فرآوردهی که همه ما داریم این روزها ازش استفاده میکنیم و شاید ساعتها در طی یک روز وقتمون رو اختصاص میدیم به مصرف کردن فرآورده‌های رسانه‌ای. اما چطور این فرآورده‌ها آماده میشه و فرایند رسیدن به اون دیدگاهی که رسانه قصد داره به شما به عنوان مخاطب منتقل بکنه چی هست؟ این موضوع بحث ما در برنامه نمایشگر هست. علتش هم خب عرض کردم این هستش که ما ساعت‌ها داریم راجع به موضوع خبر وقت صرف می‌کنیم در طول روز. این اتفاقه، یعنی این تفاوت در تحلیل و نگاه به یک رویداد واحد از مجرای دو رسانه، همون موضوع تقابل و شاید جنگ رسانه ها باشه و ما به عنوان آدمی که در متن این اتفاق قرار داریم خوب هستش که دست و پا بسته نباشیم نسبت به موضوع و مسلح باشیم به اون چیزی که بهش میگیم سواد رسانه ای و اینکه بدونیم اتفاقی که داره در اثناء این رسانه ها میفته چی هست و میخوان چگونه ما رو در مسیر فکری خودشون قرار بدن. بنابراین میخوایم امروز در خدمت یکی از کارشناسان این حوزه باشیم، آقای محمد لسانی که مدرس سواد رسانه‌ای هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید به برنامه نمایشگر.
سلام به شما و اول شنوندگان عزیز و ثانی سلام به بینندگانی که از طریق اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا ما رو میبینن. خب از وقتی که عملا رسانه‌ها گسترش پیدا کردن برگردیم، مفهوم برمیگرده به تقریبا 60 سال پیش، اونم در جامعه آمریکا. نیل پوستمن یه مقاله نوشت، قشنگ توصیف کرد، گفت که دنیای جدید دنیاییه که پیام‌ها مثل موج آب در اطراف ما هستن و ما یواش یواش این دنیای به این گستردگیمون شده مثل قایق که در تلاطم پیام‌ها گیر افتادیم. پس ما نیاز به پارویی داریم که ما رو بتونه حرکت بده و به ساحل برسونه. این پاروه همون مهارت‌های سواد رسانه‌ای. خب سواد رسانه‌ای چی هست؟ یه تعریف خیلی دقیق بسته به بخش بندی‌های سواد رسانه‌ای میگه سواد رسانه‌ای توانایی دسترسی، تحلیل، خلق و تولید و نهایتاً به کارگیری رسانه هاست. جمع الجمع همه اینها رو میگیم سواد رسانی. خیلی ها سواد رسانی رو میگن تحلیله، یعنی مثلا فیلم میذارن میگن چه چیزی فهمیدید، لایه های پنهانش رو فهمیدید، بینامتن رو فهمیدید، فرامتن رو فهمیدید. اما وقتی نگاه میکنیم مثلا قبل از تحلیل خود بحث مهم دسترسیه. ما به دسترسی توجهی نداریم. من برادرزاده هام میخواستن یه تبلتی تهیه بکنن، برادرم بهم زنگ زد گفت شما باهاشون میری. خب وقتی که رفتیم اونجا یک نمایندگی رسمی یک شرکتی بود. خب تبلت رو که داد، من رفتم توی فولدر برنامه ها، دیدم مثلا 6 تا فیلتر شکن ریخته، 5 تا شبکه اجتماعی خارجی ریخته، همینطوری برنامه های متفاوتی که تو فولدر ریخته و ما قراره این تبلت رو بدیم به کی؟ به مثلا یک کودک یا یک نوجوان. پس این دسترسی یعنی ریلی که ما میگذاریم که مخاطب به محتوا برسه. این ریل گذاری اگر مشکل داشته باشه میتواند در معرض پیام های آسیب رسان قرار بگیره.
دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای، آیا میتونیم این الزام رو ببینیم که این محدودیت وجود داشته باشه کامل یا نه آزاد کامل باشه، آسیب داره نداره؟ راجع به اینا می‌خورده صحبت بکنیم.
باید ما کانال‌های دسترسی به محتوا رو بهینه بکنیم. بهینه سازی یعنی بنابر نیاز من و کسانی که اگر تو خانواده من هستم، اگر والد هستم، خب برای خانواده خودم باید بهینه‌سازی کانال‌ها و مجرای دسترسی به اطلاعات داشته باشه. من این مثال بزنم، چون هر وقت میگیم محدودیت خیلی وقتا ذهنمون میره به سمت فرزندانمون. مثلا یه خانواده اومدن پیش ما و صحبت میکردن، خب به شدت روابط تیره و تار شده بود. گفتم که خب مثلا از کی شروع شد، چی بود داستان؟ وقتی که خودشون گفتگو میکردن، این میگیم خود انتقادیه و تفکر انتقادی در سواد رسانه‌ای خیلی مهمه، یعنی با ذهنمون هی باید کنکاش بریم که چی شد اینطوری شد. وقتی اینها نگاه میکردن میگفتن که اتفاقا حادثه پلاسکو بوده، قضیه آتش نشانانی که بالاخره اونجا جانشون فدا شد، شهید شدن در راه خدمت به کشورمون. خب انقدر این فیلم ها زیاد منتشر شده بود، فیلم های احساسی، خانم خانواده پشت سر هم میرفته داستان ها و استوری های شخصیت های مختلف رو میخونده. این گریه وزاری انقدر تو این خونه بوده توسط مثلا خانم که تحت تأثیر احساسات قرار گرفته بوده، یواش یواش دو سه تا دعوای جدی تو اون حال و هوا تو این خانواده اتفاق افتاده بود. اصلا بستر کار بستر رسانه بود، رسانه اومده فضای خانواده رو ملتهب کرده، افراد روابطشون نسبت به همدیگه تغییر پیدا کرده. پس ما گفتم بهینه‌سازی مجرا باید بکنید. تا یه بحران اتفاق میفته شما خودتون رو در معرض قرار ندید، پیگیری نکنید. من راجع به همین اتفاقی که چند مدت قبل افتاد در کشورمون، خب یه خروجی از گوگل گرفتم که مثلا راجع به این خانومی که فوت کرده بود، خانوم مهسا امینی. جالبیش اینه بالاترین جستجوی ایرانیان این بوده که بگردم شبکه اجتماعیشو پیدا کنم، فیلماشو ببینم، مثلا استوریهاشو ببینم، چه جو آدمی بوده، کنکاش بکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی پیوند خوردن احساس مخاطب با سوژه، اون سوژه‌ای که به هر دلیلی چی شده از بین رفته، مثل اون شخصیت آتش نشانهای پلاسکویی که خدمت شما بود، یا در سانچی شما دیدید یک ناوی که بود و اون کسانی که خدمه‌ای که اونجا بودن خب همگی حالا از دود بوده، از آتش سوزی بوده، فوت کرده بودن. فضای به شدت احساسی توسط رسانه‌ها، توسط سلبریتی‌ها منتقل می‌شد به جامعه. هر کی می‌دیدی فضای غم، اندوه. حتی یکی از سلبریتی‌ها زده بود این مملکت مثلا نفرین شده. بعد ما ریس کردیم مثلا تعداد بلایایی که مثلا تو کشورهای مختلف جهان هست، اما هوش هیجانیشون رو کنترل میکنند مردم. یعنی خودشون رو یک در معرض اخبار منفی قرار نمیدن، دو کانال اخبار مثبت دارن، حالا یه مفهومی خودشون دارن میگن سخنرانی های انگیزشی گوش بدید یا پوزیتیو تینکینگ، بیاید تفکر مثبت رو در خودتون بارور بکنید و اخبار منفی رو گسترش ندید. خب این توی کشورهای مختلف جهان بالاتر از این نیست. در ایالات متحده وقتی شما نگاه میکنید، یعنی تو از مهد کودک جلیقه ضد گلوله تن بچه دختر و پسر میکنن، بهش آموزش میدن که اگر کسی با اسلحه اومد توی مهد کودک توی مدرسه باید چیکار کنی. بازی میکنن پدر و مادرها که این فرد بدونه مثلا باید سری جلیقه ضد گلوله رو که پوشیده باید جایی مثلا زیر میز پناه بگیره. این برخورد هیجانی خیلی زیاد هست و خب ما در سواد رسانه میگیم گام اول این کنترل احساسات و هیجانات هست و رفتن به لایه شناختی و استدلال.
برای درک بهتر مفهوم هر خبر باید نمایشگری از یک ذهن تحلیلگر داشته باشید. رادیو جوان، نمایشگر.
من به ذهنم رسید که حالا پیرو این کانال بندی شدن اطلاعات و وجود اخبار امیدبخش شما میگین، مقایسه‌ای بین اتفاقات منفی و مثبت توی مثلا کشورهای مختلف توی جوامع مختلف در قیاس با احساسی که از اون برداشت میشه هم وجود داره؟ یعنی ما چقدر حادثه منفی داریم توی یک کشور یا یک جامعه خاص، چقدر احساس حادثه منفی داریم و این چقدر به رسانه ربط داره؟ چون به نظر میرسه که با فضایی که وجود داره در رسانه در دنیا خیلی نمیشه اتکا کرد به این که یک کانال بندی بشه یا مثلا یک دسترسی های خاصی ایجاد بشه، جریان اطلاعات از یک مسیری راه خودش رو پیدا میکنه. ما چیکار باید بکنیم برای تراز شدن و واقعی شدنش؟ حالا به عنوان مخاطب، ما به عنوان مخاطب میخوایم صحبت کنیم، کاری به سیاست‌گذاری رسانه‌ای کشور نداشته باشیم. ما آدمایی هستیم که کلی شبکه اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی مختلف وجود داره اطرافمون و حالا میخوایم واقعیت رو از بین همه اینها پیدا بکنیم. داخل و خارج فرقی نمی‌کنه. این شاخص‌ها چی میتونه باشه؟
من یه گریزی بزنم به حادثه ریزش ساختمان‌های دوقلو تجارت جهانی در آمریکا. شما نگاه بکنید، اونجا بیش از 4000 کشته در این حادثه اتفاق افتاد. خیلی‌هاشون هم هنوز که هنوز جسدشون پیدا نشده. اما شما یک تصویر از یک کشته آمریکایی دیدید؟ شما یک عکس از کشته نمی‌بینید. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا قانون داره. و اگر رسانه‌ای حتی شخصی، یعنی شما گوشی موبایلتو برداری فیلم و عکس بگیری ارسال بکنی، اگر مثلا پیکر یه مجروح باشه، خون به صورت این فرد باشه، شما مجرمی، به خاطر اینکه این رو داری منتشر میکنی که احساساتی داره و این احساسات رو داری تحمیل میکنی به جامعه. حالا یهو میایید میبینید که مثلا اینجا تو حادثه‌ای که داریم، من تعجب میکنم، مثلا یه خودرو تصادف کرده، دو نفر توش بودن، 3 تا 4 تا گوشی در میاد و این فیلم‌های جز به جز از حالات اینها، صورت اینها داره گرفته میشه. پس ما گام اول فکر میکنیم استفاده از رسانه یعنی استفاده بیچون و چرا و بدون قید و تقید.
بسیار خیلی ممنون از شما. ما به این شکل به پایان جلسه اول برنامه‌مون رسیدیم و اجازه بدیم نمایشگر رو در قسمت بعدی در روز دیگری با هم دیگه داشته باشیم. در خدمت شما تشکر می‌کنم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد لسانی. با شما بینندگان و شنوندگان عزیزم خداحافظی می‌کنم.
سینما زندگی تقدیم می کند.
بسته اصلا از اونجای شروع شد که
عجله کنید. التماس نکن.
اولا
تیر خوش براش بگرفتی؟
بگرفتم.
شیشه پسونک بگرفتی؟
بگرفتم.
اون رنگ و رنگا چیه آویزون کردی؟
کار در اومد.
اینه نگاش کن گذشت این سرها رفتن.
مرد عمل کیه؟
من بودم ترک کردم.
اما ای کاش مست می شدم تو همین جهان، می شدم اون هدهدی که تا قاف می تونه پرواز کنه یا حتی کمتر.
هنر مطمئنی نیست که سر هر بازار بشود خرید
و سر هر بازار هم نمی شود فروخت.
زندگی زندگی ما آدم ها درست مثل یه فیلم سینماییه. ما هر کدوم نقش خودمون رو داریم. آدم موفق توی این دنیا کسیه که بتونه از پس نقشش خوب بر بیاد. سلام.
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 سلام. سلام.
سلام.
سلام.
سلام.
سلام.
سلام.
سلام.
سلام.
سینما زندگی. خوشرفتاری همیشه و همه جا جواب میده، حتی تو نقطه های کور بعضی از روابط. کافیه یکم زبون خوش و روی خوش و بشاش داشته باشیم، همه چی حله.
خوشکمه چی میگم؟ اینجا آنتن بازی نداریم، بخوای خواهد چیرنی کنی و آدم فروشی کنی بعد حالتو میگیرم. اوکی، جلو افسر نگهبانم بخوای شروبر برگور کنی، من میدونم و تو. تا صبح میایم خونه میزنم زیر آواز لس آنجلسی غیر مجاز ترش بدار.
صدات که قشنگه، رقصه چی؟
بستگی به جاج حالش داره دیگه سرکار، اینجا نمیشه. میشه؟
چرا نشه؟ بفرما.
آخه اینجا بشکنم یار گله داره، گله داره، من نداشت برام.
احمدم احمد
توی شناستانه اسمم شهران برامه، اونتا اخوی میگه سوسولی شهران برام، در همین اسم خواهیش گذاشته احمد.
واسه همینه که شدیم مطرب هر مطرب خونه؟
نه جناب سرمان، خلاف به عرضتون رسوندن، اصلا به تیریپ ما میاد این کاره باشیم.
نه ابدا.
اخ گربون آدم چیز فهم
آدم سه، تو در بیار درست حرف بزن.
اخ
تو که اهل این سوسول بازی ها نیستی، واسه چی گرفتنه؟
اشتباهی سرکار، اشتباهی. میتونی از اخوی بپرسید، داش برام اصلا اهل دروغ نیست.
احمدم احمد.
راست میگه احمد آقا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه خیر.
ولی نمیدونم چرا بعضیا همیشه خدا بد اخلاق و بد خلقن.
خب
شما بزرگواری بفرمایید به دهن اینو بو کنید، شرح واقعه خود مشخص میشه.
جناب سربان دروغ میگه. ببخشی جناب سرک، دروغ میگه. تن گندیدش کفن کنم دروغ میگه.
من دروغ میگم؟ مل اون کذاب کی بود عربده میکشیده جفتک مینداف؟
کلاگیشتو برده ببینم.
جرش البته دست خودش نیست سرکار، از این قرصای چیچی گردان کوفت کردن، رو بهشون بدید همینجا میترکونن بوم.
جون شما جناب سرک که نه، به مرگ خودش داره دروغ میگه.
نصیحت کردنشونم با قرولنده، واقعا چرا؟
خاموش ملاین، اینجا محل عبرته نه محل دامبال دیمبو.
به به آقا بهرام.
شهرام بهرام نداریم،
جنابالی احمدم اخوی محل.
ببینم ما رو که میشناسی؟
اخوی ها رو خیر، اما شما رو. فکر میکنم بارها در برنامه وزینه راز بقا زیارت کردن.
خفه
حالا دیگه ما رو میفروشی آدم فروش؟
جاسوسی ما رو میکنی جاسوس.
آخه چرا عاقل کند کاری که بازایت بکن آن غم مخور.
خب بچه داشت من راست میگه دیگه، الان وقت وقت این حرفا که نیست، الان وقت وقت ترکوندنه.
باشه باشه اخوی، کوه به کوه نمیرسد، وانگهی دریا شود فردا روز فرد است و وقت موقع من از خجالت در میام.
بله بله. آقا چرا معطلی؟ فرشت بزن دیگه.
آه خود پر بگیره با خود آزاد بشه امیدن
ها بوده زندگی. ولی واقعا چرا بعضی ها فکر نمی کنن که با زبون مهر و محبت و عاطفه بهتر میشه حرفی رو به کسی فهموند؟ شما اهل کدوم رفتاری؟ اخم و تخم و قرقر یا رفتار خوش و زبون نرم؟
سلام. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی مشعشع فرمودید محفل ما رو، خیلی خوش آمدید.
آه کمرم له شد، میشه انقدر خم نشید؟
آدم یا کاری رو قبول نمیکنه یا اگر قبول کرد به نحو احسن باید انجامش بده. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی مشعشع فرمودید محفل ما رو.
آبا دارم خجالت آب میشم، خیلی زایع.